بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات الحمد لله الذي على فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو حي وهو على كل شيء قدير خرج من الذنوب كهيئة يوم ولد ولدته أمه. امام صادق علیه السلام درباره دعاهایی که در حین خواب مناسب است و مستحب است انسان بگوید و دعا کند، این فقره رو تعلیم فرمودند که اگر سه بار وقتی به مضجع و به بستر رفت برای آرامیدن و خوابیدن، سه بار این جمله رو تکرار کنه: حمد خدایی را که علا فقهر علو دارد و بر همه چیز مسلط است، الحمدلله الذی بطن فخبر در باطن همه چیز است و از اندرون آگاه است، و حمد خدایی رو که مالک است و فرمانروای قادری است، و حمد خدایی را که یحیی الموتا و یمیت الاحیا که قدرت احیا و اماته دارد، و هو علی کل شیء قدیر. اگر سه بار این رو در بستر قبل از خوابیدن بیان کنه، این خرج من الذنوب که هیئت یوم ولدت و امه، از گناهان جوری تطهیر و پاک میشه که گویی از مادر زاده شده. اینکه انسان در صبح و شام به قدرت خدا، علو خدا، سیطره خدا بر امور، توانمندی او اقرار کنه و توجه کنه. ما بسیاری از مواقع این که خداوند قادر، قاهر، متعال، مطلع با ما هست رو فراموش میکنیم. این خودش یک درس توحید است که پایان روز انسان به خدا توجه کنه و خدا رو بر این خدایی که قادر و متعال است شکرگزاری کنه. خدایی که ما به او اتکا داریم توانمند است، سررشته امور به دست اوست. وقتی سررشته امور به دست اوست، و او دوست ماست و بندگان خودش رو دوست داره و به اونها محبت داره. از مادر دلسوز به انسانها نزدیکتره و از رگ گردن به انسانها نزدیکتره. در باطن همه ما وجود داره. این مایه شکرگزاری است و همواره با ما هست. این کمک ما هست در همه امور انشاءالله. آیه شریفه ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا رو مورد توجه قرار دادیم در استدلال بر لزوم بر کنارگیری از اضلال مضلین، خیشتنداری از ضلالت در برابر اضلال اونها. مفردات آیه رو معنا کردیم. در جنگ روانی رکن اصلی اضلال است و نتیجه او گمراه شدن. گمراه شدن یعنی جنگ دشمن رو مؤثر قرار دادن و به نتیجه مثبت به نفع دشمن کمک کردن. از این آیه با چند مقدمه میخوایم استدلال بر مدعا کنیم. مدعا حرمت تبعیت از اقوام مضل و گمراه کننده است. مقدمه اول، اذلال بزرگان و نیاکان بنی اسرائیل و پیروی کورکورانه عوام از اونها باعث شد تا سخن صریح و شفاف حضرت مسیح ابن مریم که به طور معجزه آسا از کودکی و در آغوش مادر این رو به زبان می آورد و این معجزه خود اون حضرت بود برای ابطال ادعای اونها که نسبت ناروا به مادرش می دادند، قال انی عبدالله، من بنده خدا، آتانی الکتاب، من کتاب بهم عطا شده و جعلنی نبیا. همه تلاش عمر حضرت عیسی صرف همین جمله شد که با نبوتش مردم رو به توحید و یگانه پرستی دعوت کنه. این حرف که از روز اول همراه حضرت عیسی بود در اثر اون اضلال و اون پیروی کورکورانه به حاشیه رفت، فراموش شد. رفتار قلوب آمیز و ترویج باطل در بین نصارا تا جایی رواج گرفت که اساس رسالت اون حضرت که همون دعوت به توحید بود از یادها رفت، فراموش شد، به حاشیه سپرده شد و همین امتی که پیامبر خودشون رو دیدن که چگونه از گهواره تا آخر عمر و تا موقعی که در بین اونها بود ترویج توحید میکرد، همین امت رسماً به تسلیس و سگانه پرستی روی آوردند. پس اغوا و اذلال انقدر مؤثر هست که تلاش انبیاء الهی رو خنثی میکنه. همونجوری که سامری این کار رو در برابر تلاش حضرت موسی علیه السلام کرد. مقدمه دوم، هر چند کسانی که باعث گمراهی افراد جامعه بشن مثل بزرگان بنی اسرائیل یا اهل کتاب، چه نصارا چه بنی اسرائیل، هرچند طعم آتش دوزخ رو به خاطر این رفتارشون خواهند چشید و نذیقه یوم القیامته عذاب الحریق. اما کار به اینجا ختم نمیشه که بگن خب یه سامری بود، یه بزرگانی از نصارا بودن، اینها مردم رو اغوا کردن، جرم مرتکب شدن، با اونها برخورد شد، دیگه قضیه فیصله پیدا کرد. نه، ما در این آیات استفاده می کنیم که اون دست از بنی اسرائیل که تحت تأثیر اذلال بزرگان خودشون به تسلیس روی آوردن یا تحت اذلال بزرگان به نوعی عیسی رو نپذیرفتن، چه زلالت بنی اسرائیل چه زلالت نصارا. قرآن در حق اینها میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اینهایی که چنین ادعایی کردن و مسیح رو خدا دانستن، اینها کافرند. کفر الذین قالوا. و همچنین تأکید میکنه که اینها مورد لعن واقع شدن. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. اینها ملعونند، به دلیل اعتقاد شرکالودی که داشتند باعث شده که بهشت بر اونها حرام و جایگاه ابدی اونها بشه دوزخ. من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. افرادی که این گونه ظلم بکنن و از اعتدال خارج بشن، اینها جاشون در دوزخ است و یاوری نخواهند داشت. پس رفتار بزرگان نصارا و بنی اسرائیل اذلال‌آور است. مسئولیت اذلال فقط بر عهده مضل و گمراه کننده نیست، گمراه شونده هم مسئول است. نکته سوم و مقدمه سوم، به بیانی که مطرح کردیم، افراط و تفریط در دین نتیجه جنگ نرم دشمن و تبعیت کورکورانه از رفتار جنگ نرم دشمن است. اذلالگران اون دشمنانی هستند که در جبهه جنگ سخت یارای ایستادگی و اثرگذاری نداشتند. اینها با استفاده از ابزار جنگ یعنی اذلال به دنبال ایجاد زایعه در جامعه مؤمنین هستند. پس افراط و تفریط جایی که دین رو رها می کنند، بیباورند، یا جایی که حرفهای شرکالود افراطی بزنند عیسی رو خدا معرفی کنند، اینها نتیجه جنگ دشمن است. منتها جنگ در لباس و قامت نرم. هوا و هوس اذلالگران و اغواگران، اونهایی که میخوان آقایی برای خودشون دست پا کنند، کیاست و ریاست دست پا کنند، باعث میشه که دیگران رو از راه هدایت انبیا که طریق حق و حقیقت است اینها رو خارج کنن یا گمراه کنن یا سست کنن یا بی اراده بسازند. قرآن کریم تبعیت از میل و رغبت گمراهان رو که به گمراهی دیگران همت دارند یا مبادرت می‌ورزند این رو ممنوع دونسته. فرمود لا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا، اونها ممکن است که اضلال کنن اما شما وظیفه دارید که تبعیت نکنید. ولا تتبعوا، از این عمل یعنی پیروی از گمراه سازان و اغواگران نهی کرده. نهی ظهور در حرمت دارد. وقتی نهی میکنند که تبعیت نکنید، اگر تبعیت کردید یعنی عقاب میشوید. هیچ کس نباید از نهی الهی سرپیچی کند، نباید پیرو هوا و هوس دیگران یا مذهب باطل نیاکان خود یا هر گمراه کننده دیگری واقع شود. اگر کسی تحت تأثیر هوا و هوس دیگران به گمراهی کشیده شد، خودش نهی لا تتبع او را توجه نکرده، اتیان نکرده. این تبعیت کورکورانه از باورهای غلط یعنی بیتوجهی به نهی لا تتبع او. صیغه نهی ظهور در حرمت داره و ترک فعل منهی و عن واجبه. بر اساس نهی ولا تتبع او اهواء قوم، ترک تبعیت از تبلیغ منبعث از هوا و هوس، تبلیغ منبعث از زیاده خواهی، تبلیغ منبعث از ناراحتی و نگرانی از رواج دین، از بغضی که نسبت به دین دارن، ترک تبعیت عملی واجب و الزامی است. خصوصا وقتی چنین نهی یعنی لا تتبعوا همراه میشه با تعابیری مثل عدم تبعیت از قومی که قد زلوا، قد ازلوا، یا به همراه داشتن واژه‌هایی که مثل لعنه یا لقد کفره، یا اینکه اینها دچار عصیان شدن، سرکشی کردن، ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون، اینها همه تماما بیانگر مبغوضیت تبعیت از قومی است که از روی هوا و هوس انسانها رو به گمراهی میکشند. گمراه کردن اونها عملی حرام است، تبعیت از این گمراهی هم حرامی دیگر. این عمل یعنی تبعیت به معنای تسلیم شدن در برابر جنگ نرم دشمن است. پس این عمل هم حرامه. از این رو واجبه که آحاد جامعه اسلامی از پیروی گمراهان و پذیرش باورهای القایی اونها خودداری بکنند، یعنی تسلیم جنگ نرم اونها نشن. هدف اونها از این جنگ نرم سست کردن اعتقادات جامعه است، پس اجتناب از اون امری واجبه بر اساس مفاد این آیه شریفه که فرمود لا تتبعوا احواء قوم قد زلوا و ازلوا. این استدلال ما به این آیه شریفه برای حرمت تبعیت از مزلین. یک آیه دیگر هم بهش استناد میکنیم، اگرچه آیات دیگری هم هست اما به همین دو آیه اکتفا میکنیم. آیه دوم، آیه شریفه سوره اعراف است که فرمود ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحياه الدنيا و كذلك نجزي المفترين. به نظرم راجع به این آیه یا این حادثه یک بار به مناسبت مباحثی رو مطرح کردیم، اینکه اون کسانی که از قوم حضرت موسی به گوساله پرستی روی آوردند به زودی خشم پروردگارشون رو خواهند دید، اون خشمی که برای اونها خاری رو در زندگی دنیا رقم میزنه، غضب از طرف رب العالمین و ذلتی در حیات دنیا، این شامل اونها خواهد شد. و کذالک نجزی المفترین، دروغ بافان رو ما همین گونه مجازات میکنیم. قبلا گفتیم که در غیاب حضرت عیسی، حضرت موسی علیه السلام که برای دریافت الواح تورات به تور رفته بود، سامری با حیله و نیرنگ و راه انداختن یک جنگ شناختی بخش اعظمی از جامعه بنی اسرائیل رو متزلزل کرد، خصوصا اینکه غیاب حضرت موسی هم طولانی شد. قرار بود 30 روز به تور بره، 10 روز اضافه شد. این دوری جناب موسی علیه السلام از قومش، وسوسه های سامری و اتفاقاتی که افتاد زمینه این اغفال رو فراهم کرد. مردم بی سرپرست بودن، یک دشمن جدی و با اراده هم مثل سامری پای کار بود، جوری وانمود کرد که اگر طلاهاتون رو بیارید من خدایی رو که حضرت موسی ادعا میکنه میسازم و در اختیارتون میگذارم، که خدایی رو که ببینید. عقل اون روز بشر خدای دیدنی رو ترجیح میداد. قرآن میگه و اضل لهم السامری، اینها رو گمراه کرد. چگونه گمراه کرد؟ زیورالات اونها رو گرفت، همه رو ذوب کرد، پیکر گوساله ای رو سیاقه کرد یا ریختگری کرد، جوری تعبیه کرد که صدایی شبیه صدای گوساله از اون بیرون می اومد. سامری این گونه القا کرد که این همون خدای موساست. با این ترفند اکثریت جامعه رو فریب داد. نتیجه این شد که اتخذ قوم موسى من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. گوساله ای که جسدی داشت و صدایی از اون در می اومد، البته با عقل همون روز بشر هم نقاط ضعف داشت. یکی از همین نقاط ضعف این بود که قادر نبود حرف بزنه، فقط صدا در می آورد. خب گوساله پرست شدم. این که سامری در این جایگاه یک خصم اذلال کننده است، به دنبال گمراهی مردمه، میبینه حضرت موسی اومده بساط بزرگان اون روز رو از هم چیده و مادامی که خدای موسی مطرحه و کمک میکنه و این اتفاقات میفته، بساط اونها هم به هم ریخته. راهکار این است که خدای موسی حذف بشه، خدای موسی در اختیار اونها قرار بگیره که موسی رو از جامعه حذف کنن. خب این اغوا رو کردن و امت رو به سوی گوساله پرستی سوق دادند. سامری بزرگترین بازیگر این میدان و گناهکار این میدانه. اما آیا معادله به اینجا ختم میشه؟ کسانی که اغوا شدن و پذیرفتن حرف سامری رو، اینها مبرا و بیگناهن؟ آیا میشه فقط در جنگ نرم فقط دشمن رو مقصر دونست؟ جامعه خودی رو تبرئه کرد؟ دشمن دشمنی میکنه. دشمن از منظر دشمنی خودش دو دستگی میخواد ایجاد بکنه. هنرمندانه هم ایجاد میکنه و دو دستگی رو ایجاد میکنه. آیا این هنرمندی دشمن از وظیفه ما چیزی میکاهد؟ میشه جامعه رو تو جنگ نرم تبرئه کرد؟ از این آیات برمیاد که نه، اینجوری نیست. ضمن این که دشمن هنرمند است، هنرمندی میکنه و اغوا و اذلال میکنه، جامعه نباید اذلال رو بپذیرد یا تبعیت کند. جامعه در برابر اذلال و اغوا مسئولیت داره، مخصوصا جامعه‌ای که بارها معجزات رو دیده، خورد و خوراکش رو با اعجاز سر سفرش گذاشتن، تشنه بوده سیرابش کردن، گرسنه بوده براش غذا اومده، دشمن تهدیدش کرده، دشمن رو خداوند متعال جلوی چشمان اونها نابود کرده و در قعر نیل فرو برده. این جامعه بعد از دیدن این همه روشنگری و معجزه، وقتی دچار سستی و دچار تردید میشه و از اغوا و اذلال سامری تبعیت میکنه، این رو میگن ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. کسانی که خودشون رو در معرض دشمن قرار میدن یا در تیررس هجوم جنگ شناختی دشمن قرار میدن و اغفال میشن، اینها مجازات میشن. دائما میگن آقا دشمن داره در بسترهای اینترنتی اغوا میکنه، اذلال میکنه، از طریق تلویزیونهای ماهواره‌ای اغوا میکنه. بعد همین آقا میره ماهواره میخره میذاره خونهش، خودش و زن و بچهش میشینن پای اغوای دشمن. امکان فراهم میکنه بچه‌هاش یا زندگیش وصل بشن با اغواهات دشمن و اذلال دشمن. امروز نه اینکه اینترنت و فضای تبلیغات و مجازی برای مسلمان ها تهدیده که باید خانواده ها حواسشون جمع بکنن، بچه هاشون رو از تیررس جنگ ترکیبی یا جنگ نرم خارج کنن. این تهدید برای غربی ها هم هست و بارها شکایت کردن. اگر یه زمانی فرصتی مناسب بود، انشاءالله تو این زمینه گفتگو خواهیم کرد. پس کسانی که اتخذوا العجل، نه اینکه اون کسانی که گوسال و بت تراشی کردند اذلال کردند، اونهایی که گوسال پرستی رو پذیرفتند، اینها مشمول غضب خداوند هستند. غضب و ذلت در این آیه به صورت نکره آمده، سینالهم غضبون و سینالهم ذلتون، هر دو نکره هستند. المیزان این که این دو واژه به صورت نکره قید شدن رو نشانه اهمیت و عظمت غضب و ذلت دونسته. ایشون آورده تنکیر الغضب و کذا الذله، اینی که غضب و ذلت رو نکره آورده، لل اشعاره به عظمت هما، میخواد عظمت اینها رو بیان بکنه. و قد ابهم الله سبحانه ما سینالهم من غضبه و ذلت الحیات، خدا این رو مبهم آورده، توضیح نداده. غضبون، یک غضبی، یک ذلتی، فلم یبین ما هما، این رو تبیین نفرموده. ایشون میگه فمن المحتمل ان تکون الاشارتو به ذالکه الى ما جرى علیهم من بعد ذالک من تحریق العجل المعبود و نصفه فلیم و طرد سامری و قتل جمع منهم. اتفاقاتی بعد افتاد، اون اتفاقات این شد که گوساله رو سوزوندند و به دریا ریختند و سامری رو طرد کردند و مأمور شدند که همدیگر را هم قتال کنند و بکشند، اقتتال بکنند. ایشون اشاره میکنه برای عظمت نکره آورد و احتمال میرود که مصداقش حوادث بعدی باشد. او ان یکون المراد بهی ما ضرب الله علی قومهم من الذلت والمسکنت والقتل والعبادت والاشاره، یا مراد این باشد که ذلتی که برای اونها در نظر گرفته شده و مسکنت و قتل و پاکسازی و اسارت. و یمکن ان یکون المراد بالغضب هو عذاب الاخره، چه بسا هم این مربوط به دنیا نباشه، غضب آخرت رو بگه. فیجمع لهم بذالک هوان الاخره و ذلت الدنیا، یعنی هم مشکلات آخرتی و عذاب آخرتی برای اونها در نظر گرفته باشه، هم ذلت در دنیا رو. و کذالک نجز المفترین، این که افرادی با دروغ و افترا به دنبال اندیشه‌های باطلن، اونها رو هم ما همین گونه مجازات میکنیم. مجمع البیان، علت این که گوساله پرستان بنی اسرائیل رو مفترین نامیدن اینه که پرستش گوساله یک چیزه، این که بگن همین گوساله همون خدای موساس یه چیز دیگه است. این افترا رو هم اینجا اینجور بیان کرده، اینها فقط گوساله نپرستیدند، افترا هم زدن. خلاصه کلامی که از اونجایی که اجتناب از غضب خدا و پذیرش خاری واجبه، لازم آدم کاری بکنه که مشمول غضب از سوی خدا نشه، باید با اتکای به رحم‌نمودهای وحیانی که جناب موسی و جناب عیسی علیه السلام داشتن، از پذیرش یا به دام افتادن سامری ها خیشتنداری بکنن، اجتناب بکنن تا از غضب الهی در امان باشن. پس اجتناب از پذیرش دعوت به شرک، به کفر واجب است. خب چجوری در دام نیفتیم؟ باید زیر پرچم موساها و عیساها، رهبران الهی بود، تا دوچار خطا نشد. ما البته در جنگ نر بحث مفصلی رو داریم که نقش امامت در جنگ نرم چیست. اونجا تأکید میکنیم که اگر زیر پرچم امام عادل بودید از فتنه ها و از اذلال مذلین در امان خواهید بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.